اته پریده نن پخپرونه کې د خزینه پولیسو په ونده باندې غږیدو او د غوی پرول باندې پخپرونه کې را سره د دینی علم فضل هادی وزین ملمو نو خبرونه دلته پات رسیدي. بل خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي. تاسو سره اوسئ. خدای پامان.
تشکر یوسفان زدران. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 9 صبح است. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که رهبران افغان انتظار دارند اداره نو امریکا روی از بین بردن لانه های تروریستی بیشتر تمرکز نماید. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار یک قریه و هزار صدا را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. عملیات نظامی در مرکز اورزگان شهر ترینکوت آغاز شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی‌های نیمه نهایی جام صحرا با عمان بازی می‌کند. رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌گوید در واشنگتن تغییرات عمده بار خواهد آورد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی اورزگان از پیشروی عملیات در مرکز ترینکوت و شماری از ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. ملپاسوال رحمت الله صدیقی سرپرست قماندانی امنی این ولایت درباره پیشرفت در ولسوالی چوره برادی آزادی چنین گفت.
چوره پا ولسوالی که هم لازم دستور
اجراءات لازم در ولسوالی چوره داشتیم. در تپه اکبرخان در آنجا که در استقامت ولسوالی گیزاب قرار دارد تقریبا 5-6 کیلومتر پیشرفت شده است و پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی با تشریک مسایی به استقامت بالا پیشرفت کردند. عملیات تصفیوی از تقریبا یک ماه به این سو در اورزگان ادامه دارد. اعضای شورای ولایتی از نیروهای امنیتی خواستند که هنگام عملیات از جان و مال غیر نظامیان حمایت کنند و به بیجا شدگان کمک های عاجل برسانند. طالبان افغان سعی می کنند به امارات متحده عرب قناعت دهند که در حمله اخیر بر دیپلماتان این کشور در کندهار دست نداشتند. یک عضو بلند رتبه دفتر طالبان در قطر با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که آنها در نظر دارند تا یک هیئت به امارات بفرستند و به مقامات این کشور تسلیت گفته واضح بسازند که آنها در این حمله دست نداشتند. در انفجار در روز قبل در مهمانخانه والی کندهار به شمول 5 دیپلمات امارات 12 نفر کشته شدند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. امارات متحده عرب از جمله 3 کشوری بود که رژیم طالبان را در سالهای 1990 در افغانستان به رسمیت شناخته بود. ترکمنستان میگوید در کنار پایپلاین گاز تاپی که قرار است گاز طبیعی این کشور را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، یک خط نیرومند انتقال انرژی برق را نیز احداث میکند. این خط انتقال برق به تاسیسات زیربنایی پایپلاین گاز انرژی خواهد رساند و هم برق ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای دیگر انتقال خواهد داد. حکومت ترکمنستان در یک پیام خود به خبرنگاران از این پروژه خود خبر داده است. حکومت ترکمنستان گفته است که افزایش صادرات انرژی در قدم اول با احداث تأسیسات بزرگ و کاریابی در افغانستان کمک می‌کند. ترکمنستان از 20 سال به این سو با قیمت بسیار نازل به افغانستان برق صادر می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات نیمه نهایی جام صحرا با تیم کرکت عمان بازی می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز با شکست دادن تیم نامیبیا رقابت‌های گروهی را خاتمه داده و در صدر جدول باقی ماند. انتظار می‌رود که بازی امروزه قبل از ظهر ساعت 2:30 به وقت دبی آغاز شود و در بخش دیگر بازی‌های نیمه نهایی جام صحرا آیرلند ساعت 2 بعد از ظهر با اسکاتلند مقابل می‌شود. اگر تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی برنده شود، ساعت 8 شب در بازی نهایی نیز اشتراک خواهد کرد. ادامه اخبار. با رفتن صدها هزار نفر برای مراسم تحلیف رئیس جمهور نو امریکا دونالد ترامپ به واشنگتن، اقدامات امنیتی شدید در پایتخت امریکا مشاهده می شود. در بعض محلهای پایتخت در نزدیکی بنای کانگرس دیوارهای استنادی کانکریتی بلند شده و برای تقویه بیشتر امنیت موترهای پر از بوجیهای ریگ در بعض جاها مستقر شدند. در اطراف نشنال مال موانع امنیتی علاوگی جابجا شدند و تکنیکران شام دیروز آخرین آمادگی ها را در محل یادبود لینکن، جایی که قرار است دونالد ترامپ سخنرانی کوتاه داشته باشد، راه اندازی کردند. بعد از رسیدن به واشنگتن در یک توره نظامی، رئیس جمهور منتخب جمهوری خواه و دیگران به قبرستان ملی آرلینگتون، جایی که بسیار قربانیان جنگ آمریکا در آن دفن می باشند، رفتند. آقای ترامپ تعهد نمود که تغییرات واقعی را در واشنگتن ایجاد خواهد کرد و کشورش را که با اختلافات عمیق روبروست متحد خواهد ساخت. ترامپ اظهار داشت: ما این کشور را متحد می سازیم، ما کارهایی را انجام خواهیم داد که برای ده ها سال انجام داده نشدند. او گفت وعده می کند که تغییرات بار می آورد. مقامات نظامی آمریکا میگویند که یک رهبر مهم القاعده در حمله هوایی روز 7 جنوری در شهر ادلیب سوریه کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته این شخص را محمد حبیب التونسی که از ادبای تونس بود و یکی از رهبران عملیاتی خارجی در این کشور به شمار می‌رفت معرفی کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، التونسی در تحریزی حملات تروریستی بر اهداف در غرب دست داشت. وزارت دفاع آمریکا افزود که التونسی در سال 2014 بعد از سپری نمودن چندین سال در اروپا و شرق میانه که در آنجاها با گروه‌های افراطی کار می‌کرد به سوریه رفت. وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت که کشته شدن وی القاعده را از یک شخص با تجربه و تهیه کننده جنگجویان و تجربه‌های حملات در خارج از سوریه محروم می‌سازد. قصر سفید میگوید در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی در لیبیا بیش از 80 شبه نظامی گروه دولت اسلامی کشته شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به نشست خبری دیروز گفت که شمار از کشته شدگان حملات تروریستی را در کشورهای اروپایی سازماندهی میکردند.
In Libya, our Africa command conducted airstrikes against two ISIL camps.
قماندانی بخش آفریقای ما در لیبیا دو قرارگاه گروه دولت اسلامی را در جنوب سرت هدف حملات هوایی قرار داد. بررسی‌های اولی می‌رسانند که بیش از 80 نفر از شبه نظامیان داعش در این حملات کشته شدند. بسیاری آنها پس از اینکه متحدان محلی ما ماه گذشته شهر سرت را با کمک ما تصفیه کردند، در آنجا جمع شده بودند. مهم‌تر این که در این حملات اعضای این گروه که حملات خارجی را طراحی و علیه متحدان اروپایی ما الان عملیات پلان می‌کردند، هدف قرار داده شدند. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت این شبه نظامیان در 45 کیلومتری جنوب غرب شهر سرت قرارگاه‌های جدید برپا کرده بودند و افزود که این شبه نظامیان منافع لیبیا، منطقه و آمریکا را تهدید می‌کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در مورد اشتراک در گفتگوهای صلح سوریه غور میکند. این گفتگوها قرار است به تاریخ 23 جنوری، سه روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. این مقام وزارت خارجه آمریکا با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که واشنگتن دعوتنامه اشتراک در این نشست را دریافت کرده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آخرین بخش اسنادی را که کماندوهای آمریکایی هنگام حمله سال 2011 بر منزل اسامه بن لادن در بتابات پاکستان به دست آورده بودند نشر کرد. مقامات استخبارات آمریکا در دو سال گذشته برای نشر این اسناد در بخش‌های مختلف کار کردند. در قسمت اخیر این اسناد نامه‌های شامل است که بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده با دستیاران و اعضای فامیل خود تبادله کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که یکی از این اسناد از اختلافات میان بن لادن و جنای شبکه القاعده در عراق پرده برمی‌دارد. پایان اخبار. ساعت 9:08 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رهبران افغان از اداره نو آمریکا انتظار دارند که موضوع لانه‌های تروریستی را جدی بگیرد و خواهان ادامه تعهدات آمریکا میباشد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
دو سال گذشته رابطه افغانستان با آمریکا یک رابطه استراتژیک و دو همکار خوب بوده و همراه اداره جدید ایالات متحده آمریکا این رابطه گسترش پیدا می‌کند.
رئیس جمهور اوباما برای رئیس جمهور نو آمریکا در افغانستان چه میراثی به جا گذاشته است؟ یک تحلیلگر میگوید
اوباما یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت، ای که در اینجا داعش به وجود آمد که بسیار خطرناک برای افغانستان است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی باید گام‌های مهم برداشته شود. رئیس جمهور منتخب آمریکا امکان دارد در نخستین اقدامات خود بعضی پالیسی‌های حکومت رئیس جمهور اوباما را تغییر بدهد. فرزند یکی از جلادان استالین در مورد پدر خود صحبت می‌کند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواری یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبران افغان در آستانه انتقال قدرت در واشنگتن امیدوارند که حکومت نو آمریکا حمایت خود از افغانستان را ادامه داده و افزایش بدهد و روی از بین بردن لانه‌های تروریسم در منطقه بیشتر تمرکز کند. اما کارشناسان به این باورند که رسیدگی به وضعیت نابسامان افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ در برابر حکومت نو آمریکا خواهد بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که قدرت در آمریکا امروز از حکومت دموکراتان به دونالد ترامپ جمهوری خواه منتقل می شود، رهبران افغان امیدوار ادامه و گسترش همکاری واشنگتن بوده، آرزو دارند که حکومت نو آمریکا روی از بین بردن لانه های تروریسم در منطقه بیشتر تمرکز کند. مقامات افغان بارها پاکستان را به پناه دادن، تجهیز و تسلیح گروه‌های شورشی افغان متهم ساخته است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز به خبرنگاران گفت روابط واشنگتن و کابل استراتژیک و روی منافع و تهدیدهای مشترک استوار بوده است.
روابط افغانستان با آمریکا روابط بنیادین بوده و روابط استوار بر منافع مشترک و تهدیدهای مشترک بوده. که در دو سال گذشته رابطه افغانستان با آمریکا یک رابطه استراتژیک و دو همکاری خوب بوده و همراه اداره جدید ایالات آمریکا، ایالات متحده آمریکا، این رابط گسترش پیدا میکنه، بهتر میشن. شما شاهد از هستین که رئیس جمهور افغانستان یک مکالمه تلفنی همراه رئیس جمهور منتخب ترامپ هم داشتن.
در این میان مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، ابراز امیدواری کرد که حکومت نو آمریکا همکاری خود با افغانستان را با در نظر داشت وضعیت نظامی این کشور شکل دهد و پاکستان را مورد فشار بیشتر قرار دهد.
امیدوار هستیم که این همکاری ادامه پیدا بکنه و یکی از لازمه های همکاری فشار بالای پاکستان به عنوان یکی از حامی های تروریسم در منطقه است. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ به این موضوع اشاره کرده. امیدوار هستیم که اداره جدید با یک درک خوبتر و روشن‌تر از وضعیت نظامی در افغانستان همکاریایش با حکومت افغانستان شکل بده.
دونالد ترامپ که در انتخابات اخیر آمریکا پیروزی شگفت انگیز را از آن خود ساخت، اگرچه هنگام مبارزات انتخاباتی درباره افغانستان چیزی نگفت، ولی قبل از آن گفته بود که واشنگتن به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه می‌دهد، چون این کشور در جوار پاکستان هسته‌ای موقعیت دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اداره جدید آمریکا مسئولیت‌های سنگینی را در افغانستان دارد. این را شماری از کارشناسان ابراز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز 20 جنوری کلید قصر سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور می سپارد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنوید.
جنگ سال هاست که آرامش افغانستان را برهم زده. این جنگ پای هزاران سرباز آمریکایی را به دستور باراک اوباما به افغانستان کشاند. اوباما گفته بود که پیش از پایان یافتن دوره کاریش، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به 10,000 تن کاهش می دهد. او همچنان در سال 2014 وعده سپرده بود که طولانی ترین جنگ کشورش را به پایان می رساند.
طولانی ترین جنگ ما مسئولانه پایان خواهد یافت و این فرصت است برای ما تا خود را عقب بکشیم.
با وصف این وعده اوباما، پرهزینه ترین جنگ آمریکا هنوز هم در افغانستان پایان نیافته و 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. اما آنچه پایان یافت دوره 8 ساله ریاست جمهوری اوباماست. یکی از میراث‌های بجا مانده از اوباما به دونالد ترامپ جانشین او ناامنی در افغانستان است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از اندری ویلدر، معاون انستیتیوت صلح آمریکا و تحلیلگر امور افغانستان در این انستیتیوت نوشته است، وضعیت در افغانستان بدتر می شود. اما به باور ویلدر، وضعیت به حد خراب نیست که طالبان پیروز شوند و حکومت افغانستان سقوط کند. عتیق الله امرخیل، کارشناس امور امنیتی افغانستان، به این باور است که اداره دونالد ترامپ مسئولیت‌های سنگین در افغانستان دارد.
اوباما
یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت و ای که در اینجا داعش وجود آمد که جدید یک پروسی بسیار جدید است و بسیار خطرناک برای افغانستان است هم به وجود آمد و در اینجا 13 گروه دیگر طالب هم به وجود آمد در دوره اوباما مگر اردوی افغانستان با حالتی که با سلاح بسیار خفیف مجهز و ضعیف بود بجا گذاشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مبارزه علیه گروه‌های افراطی اولویت پالیسی خارجیش را تشکیل می‌دهد. اما به نوشته واشنگتن پست آقای ترامپ همچنان گفته که می‌خواهد کشورش را از وظیفه ملت‌سازی بیرون سازد. او امسال در صحبت با شبکه فاکس نیوز گفت: من در افغانستان باقی خواهم ماند. من از این کار نفرت دارم. من از این کار بسیار نفرت دارم، اما شما سلاح‌های اتمی در پاکستان دارید. بنابراین من این کار را خواهم کرد. اندک پس از گزینشش به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ با رئیس جمهور افغانستان در مورد عملیات ضد تروریسم در افغانستان و پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان تلفنی صحبت کرد. جاوید کوهستانی کارشناس امور افغانستان میگوید برای موفقیت عملیات ضد تروریسم در افغانستان اداره جدید آمریکا باید نظامیان افغان را با اسلحه سنگین مجهز بسازد. آقای کوهستانی همچنان انتظار دارد که اداره ترامپ بر پاکستان فشار بیاورد که لانه های شورشیان را از بین ببرد.
انتخاب یک روی کرد قاطعانه برای مبارزه با ایراس افغانی، نیروهای مسلح افغانستان مخصوصا با تجهیزات سنگین از جمله قوای هوایی باید تجهیز شوند، سطح کمک ها ارتقا پیدا بکنه، از سطح مشوره دهی به جریان عملیاتی مانند گذشته تبدیل شود تا جلو شورشی در منطقه گرفته شود. فشار وارد کردن برای پاکستان و جاهایی که لانه‌های تروریستی است که بتواند کنترل بکنند جریان شورشگری در افغانستان، منهدم بکنند این پایگاه را.
به نوشته واشنگتن پست، ترامپ تصمیم خواهد گرفت که استراتژی متفاوت را در قبال پاکستان اختیار کند. آقای ترامپ در سال 2012 از رهبران پاکستان انتقاد و به ادعاهای اشاره کرد که عناصر اردوی پاکستان به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در خاک پاکستان پناه داده بودند. ترامپ در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود: پاکستان دوست ما نیست. ما به آنها میلیاردها دلار داده ایم و چی به دست آورده ایم؟ واشنگتن پست می نویسد ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا معقول است که فشار بیشتر بر اسلام آباد وارد شود تا طالبان را مجبور بسازد که گفتگوهای صلح را انجام بدهند. نجیب محمود استاد پوهنتون کابل نیز به این باور است که زمینه سازی برای اجرای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالبان باید در صدر اولویت‌های کاری اداره جدید آمریکا قرار داشته باشد.
کارخانگی مهم در راستای دستورکاری ترامپ در قبال افغانستان وجود دارد. مسئله سال، مسئله جنگ که بیشتر گزینه جنگ مطرح است، چون تا حال مسئله سال در افغانستان نتیجه نداده. در قدم اول آمریکا ضرورت در افغانستان صلح‌آمیز دارد، افغانستان قدرتمند دارد. دومی که روند صلح را ارزمند معامله میکنه چون مصرفش کم است. اما در نهایت اگر این مسئله به کامیابی نانجام گزینه جنگ وجود داره و فکر کنم بیشترین باج جنگ یا هزینه جنگ باید آمریکا بپردازه.
ادامه همکاری آمریکا با افغانستان خواست حکومت وحدت ملی افغانستان نیز از اداره جدید آمریکا است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت انتظار دارند که اداره برهبری دونالد ترامپ افغانستان را در مبارزه علیه تروریسم یاری لازم برساند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، دو موافقتنامه امنیتی میان مقامهای افغان و سفیر آمریکا در کابل و نماینده خاص ناتو برای افغانستان امضا شد. رئیس جمهور غنی در مراسم امضای این موافقتنامه ها اعلام کرد در صورتی که خاک افغانستان با خطر مواجه شود، هم پیمانان افغانستان یعنی آمریکا و ناتو به گونه مشترک اقدام خواهند کرد.
تحلیلی بود از رادیو آزادی در مورد این که اداره جدید امریکا مسئولیت‌های سنگینی را در افغانستان به عهده خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سیاست رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در مورد افغانستان واضح نیست. بنوشته نشریه، دونالد ترامپ در مورد اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو و ختم تهدیدهای افراطگرایان گروه دولت اسلامی با وضاحت و تاکید سخن گفته، ولی در مورد افغانستان بیانات وی سردرگم است. نشریه از قول سابق سفیر افغانستان در فرانسه و کانادا عمر صمد می نویسد که گفته است افغانستان به این عادت کرده که در صدر مسائل سیاست خارجی آمریکا قرار داشته باشد، ولی اکنون کمتر علائمی در مورد سیاست حکومت بعدی آمریکا در رابطه با افغانستان مشاهده می شود. اما با آن هم به نوشته استارز اند استرایپس آقای صمد می گوید افغان‌ها امیدوارند که اداره دونالد ترامپ با فکر نو در مورد بحران 16 ساله افغانستان کار را شروع خواهد کرد و به طور خاص امیدوارند که آمریکا کمک‌های خود را به قوای امنیتی افغانستان بیشتر خواهد ساخت و فشار را بالای پاکستان که متهم به حمایت از رهبری طالبان می باشد خواهد افزود. بنوشته نشریه، بیانات آقای ترامپ در مورد سرکوب نمودن گروه داعش در عراق و سوریه که اکنون در شرق افغانستان هم جای پا پیدا کرده است، برای بعضی افغانها امیدوار کننده می باشد که او افغانستان را فراموش نخواهد کرد. نشریه به بیانات بعضی از اعضای پیشنهادی کابینه آقای ترامپ از جمله جنرال متقاعد جیمز ماتیس که برای وزارت دفاع آمریکا انتخاب شده است اشاره می کند که گفته است فشار را بالای پاکستان خواهد افزود تا اقدامات را علیه گروه های تندرو بیشتر بسازد. بنوشته این نشریه، این گونه بیانات امیدواری را در مورد سیاست اداره بعدی آمریکا در رابطه با افغانستان بیشتر ساخته است. نشریه نشنال انترست هم در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم سناتور جمهوری خواه از کالیفرنیا دانا رو را بکر به نشر رسانده است که او هم میگوید آمریکا باید بداند که پاکستان دوست آن نیست و باید کمک‌های اقتصادی و نظامی خود را به این کشور متوقف بسازد، زیرا پاکستان از طالبان که دوستان و اتباعی آمریکایی را به قتل میرسانند حمایت میکند. به نوشته سناتور را بکر، ایالات متحده باید مذاکرات را با رهبران با اعتبار بلوچ، سندی و پشتون در پاکستان آغاز نماید و کشورهای دیگر منطقه مانند چین، هند و جمهوری های آسیای میانه را یکجا کرده و افرادگرایی را سرکوب نماید. به نوشته سناتور را بکر، یک افغانستان صلح‌آمیز و جزء جامعه اقتصادی آسیا می تواند به حالت عادی برگردد و به آسایش آرامی که به آن نیاز دارد و مستحق آن می باشد دست یابد. بنوشته نشنال انترست، رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ گفته است می خواهد بر سیاست‌های خارجی و داخلی این کشور که کامیاب نبودند تجدید نظر کند و در چنین حالت افغانستان را نباید فراموش کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در نیم دوم این ساعت درامای یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو یاسی به نشر میرسد. در برنامه امروز روی اهمیت حضور زنان در صفوف پلیس بحث میشود. شما میتوانید نظراتتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-06-1061 به ما بفرستید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. دونالد ترامپ در نخستین اقدامات اجرایی خود امکان دارد برخی پالیسی های حکومت باراک اوباما را لغو نماید. در این مورد رسانه های خبری غرب مطالب را به نشر رساندند که بعض نکات آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
آژانس خبررسانی رویترز می نویسد که دونالد ترامپ بعد از مراسم تحلیف روز جمعه با یک سلسله اقدامات اجرایی رو خواهد آورد. او در آغاز تلاش برای پیشبرد اولویت‌های پالیسی خود برخی از پالیسی‌های زمامداری باراک اوباما را لغو خواهد ساخت. دونالد ترامپ در این اقدامات خود امکان دارد بیش از 275 فرمان ریاست جمهوری 8 ساله باراک اوباما را لغو کند. یکی از این اقدامات به مهاجرین تعلق می‌گیرد. منابع نزدیک به آقای ترامپ گفتند که مشاورین به وی سفارش کردند که در آغاز ریاست جمهوری خود ورود مهاجران به آمریکا را محدود سازد. این منابع می گویند که آقای ترامپ فرمان معروف به داکا را که به اساس آن بارک اوباما به جوانانی که در طفولیت به گونه غیر قانونی به آمریکا انتقال داده شده اند اجازه قابل تمدید می داد که برای مدت 2 سال در این کشور کار و تحصیل کنند. این جواز به حدود 700 هزار نفر داده شده بود. امکان دارد آقای ترامپ در حال حاضر کدام اقدام برای اخراج این افراد نکند. زندان گوانتانامو مسئله دیگر است که باراک اوباما با رسیدن به قدرت در سال 2009 متعهد مسدود ساختن آن شده بود. باراک اوباما شمار زندانیان گوانتانامو را به تدریج کاهش داد و گزارش‌های اخیر گفتند که با انتقال دیروز 4 زندانی دیگر از این محبس شمار زندانیان باقی مانده در این زندان به 41 نفر کاهش یافت. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا درباره اقدام دیروز خود جزئیات بیشتری نداده است، ولی عربستان سعودی گفته است که یکی از زندانیان رها شده تبعی این کشور بود و به خانه خود برگشته است. اما دونالد ترامپ که امروز به حیث رئیس جمهور نو آمریکا مراسم تحلیف ادا می کند، زندانیان گوانتانامو را عناصر خطرناک خوانده، گفته است که آنها را رها نخواهد ساخت بلکه شمار آنها را افزایش خواهد داد. باراک اوباما در ایام زمامداری خود چندین فرمان را به ارتباط تنظیم کار و شغل صادر کرده بود که امکان دارد دونالد ترامپ آن را لغو کند یا مورد بررسی قرار دهد. در یکی از این فرامین کمترین تنخواه کارگران در برابر فی ساعت شغل $10 آمریکایی مشخص شده است. طبق یک فرمان دیگر همه کارفرمایان فدرالی مجبورند که در بدل رخصتی مریضی هم به کارگران خود معاش بپردازند. در مورد انرژی و تغییر اقلیم هم باراک اوباما ده ها فرمان اجرایی صادر کرده است که شاید آقای ترامپ برای لغو آن تلاش کند. باراک اوباما 1 سال قبل پلان انرژی پاک را نهایی ساخت تا از انتشار کربن از دستگاه های اتمی کاسته شود. این قانون هنوز هم در محاکم فدرالی است و امکان دارد که رئیس جمهور نو آمریکا از طریق صدور یک فرمان آن را باطل سازد.
و حالا هم گزارش داریم در مورد بوریس رودوس، یکی از جلادان جوزف ستالین، دکتاتور شوروی سابق. وی در سال 1953 چند ماه پس از مرگ ستالین بازداشت شد و 3 سال بعد به مرگ محکوم و اعدام گردید. ویتالی رودوس، پسر بوریس رودوس که شناخت اندک از کارهای پدرش دارد، گفته است پدر وی علاقه زیادی به فوتبال داشت. او به حقیقت در مورد کارهای پدر خود بهتر پی برده است. ستار فروخ جزئیات بیشتر دارد.
ویتالی رودوس بیشتر از 74 سال عمرش را با پدری که از کارهای او شناخت اندک داشت سپری کرده است. رودوس به رادیو آزادی گفت اگر پدر وی مانند پدر استالین یک حیات می شد، او حاضر بود که دست پا و زندگیش را بخشش کند. بوریس رودوس، پدر ویتالی رودوس، یک شغل شگفت‌انگیز را به عنوان شکنجه کننده و جلاد در اداره پلیس مخفی جوزف استالین، دیکتاتور شوروی سابق، اختیار کرده بود. او شخصاً اسحاق بابل، نویسنده روسی، و وسولد مایرهولت، یک کارگردان تئاتر و همچنان اعضای دفتر سیاسی استالین و دیگر مقام‌های ارشد شوروی سابق را شکنجه کرده بود. مایرهولت پیش از آن که در فوریه سال 1940 اعدام شود، در یک نامه نوشت او را روی زمین انداختند و با تسمه رابری لتوکوب کردند. او همچنان نوشته است چند روز بعد، در حالی که پاهایش کبودی پیدا کرده بود، بار دیگر با تسمه مورد شکنجه قرار داده شد و طور احساس کرد که بالای زخمهایش آب جوش می ریزد. ویتالی رودوس به رادیو آزادی گفت خاطرات روشنی که از پدرش دارد ارتباط می گیرد به بازی فوتبال. او افزوده است که پدرش واقعا فوتبال را دوست داشت و طور برایش معلوم می شد که وی شخصا با تیم فوتبال مسکو شناخت داشت. ویتالی رودوس در سال 2008 نوشت که او پسر یک جلاد است. او گفت که نویسنده نیست و هرگز نخواسته که باشد، اما به گفته او زندگی پدرش زندگی وی را با درد و رنج به همراه ساخت. موضوع کتاب رودوس در مورد پدرش کمتر و در مورد خودش بیشتر میچرخد. در این کتاب به سایه پدرش که تمام زندگی او را فرا گرفته اشاره شده است. او در یک قسمت از خواننده ها خواسته است که خود را در جای او قرار بدهند. پدر وی بوریس رودوس در سال 1953 چند ماه پس از مرگ استالین بازداشت شد و در 26 فوریه سال 1956 یک روز پس از سخنرانی نیکیتا خراشچوف به مرگ محکوم شد. او سپس در 20 اپریل سال 1956 اعدام شد. خرشچوف رهبر شوروی پس از استالین بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 خاست توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات امنیتی اروزگان از پیشروی عملیات در مرکز این ولایت ترینکوت و شمار از ولسوالی های آن خبر میدن. طالبان افغان سعی می کنند به امارات متحده عربی قناعت دهند که در حمله اخیر بر دیپلماتان این کشور در کندهار دست نداشتند. ترکمنستان می گوید در کنار پایپلاین گاز تاپی که قرار است گاز طبیعی این کشور را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، یک خط نیرومند انتقال انرژی برق نیز احداث می کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات نیمه نهایی جام صحرا با تیم کرکت عمان بازی می کند. با رفتن صدها هزار نفر برای مراسم تحلیف رئیس جمهور نو امریکا دونالد ترامپ به واشنگتن، اقدامات امنیتی شدید در پایتخت امریکا مشاهده می شود. مقامات نظامی امریکا می گویند یک رهبر مهم القاعده در حمله هوایی روز 7 جنوری در شهر ادلیب سوریه کشته شده است. وزارت دفاع امریکا این شخص را محمد حبیب از تونسی که از اتباع تونس بود و یکی از رهبران عملیاتی خارجی در این کشور به شمار می رفت معرفی کرد. قصر سفید میگوید در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی در لیبیا بیش از 80 شبه نظامی گروه دولت اسلامی کشته شدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در مورد اشتراک در گفتگوهای صلح سوریه غور میکند. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آخرین بخش اسنادی را که کماندوهای آمریکایی هنگام حمله سال 2011 بر منزل اسامه بن لادن در ایالات متحده پاکستان به دست آورده بودند نشر کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که امروز مراسم تحلیف رئیس جمهور نو آمریکا در واشنگتن برگزار می‌شود. گزارش‌های مستقیم رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج شنیده می‌توانید. برنامه را ادامه می‌دهیم. حالا هم درامای یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو غیاثی در مورد آن به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی اهمیت حضور زنان در صفوف پلیس بحث می شود. شما می توانید با تلفن به شماره 0796-06-61 نظریاتتان را با میزبانان برنامه و مهمانان آن در میان بگذارید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که گلاغا با پیش مولوی صاحب رفته تا موضوع نکاح قسیم و گلاله را برایش توضیح بدهد. مولوی صاحب برایش گفت اگر دختر با این نکاح راضی باشد نکاح درست، ولی اگر رضایت نداشته باشد نکاح صورت گرفته نمیتواند. حال میشنویم که محمد رضا از قاضی امان در مورد چی میپرسد و قاضی امان چی جواب میدهد.
آ دخترم، این سودا را گرفتین، حال طرف خانه میایم. خو حتما برات میارم.
محمد رضا، او محمد رضا، ابو محمد رضای سرگردان هستی، هیچ فرق نکدی.
او قاضی صاحب، تو کجا و اینجا کجا؟
بعد از یک وقتا محمد رضا، السلام علیکم.
علیکم السلام، دور بخیر. چطور هستی؟ والا بسیار تغییر کردی.
خواه دیگه، چند سال شد که یکی دیگه خود ندیدی. کجا روان هستی بیادن؟
طرف خانه روان هستم، بیا که بریم خانه.
نه نه، باز کدام وقت دیگه خانه میریم. حالا میرم که موتره به جای اون اونجا استاد کردیم.
خوب بیا خیلی، راه ما مو طرف هست.
راستی کجا کار میکنی بیادن؟
در موجای سابق هستم.
خوب خوب، اولادای چطور هست؟ در ساره در کجا رساندم؟
دختر کلان مکتب خلاص کرده، بچه ایم هنوزم در مکتب هست.
بسیار خوب، نگفتی که دختر درس خود ادامه میده یا نه؟
آه قاضی صاحب، وان دونه خواهد من میخوانه، زیاد علاقه داره که در نظامی درس بخوانه، مگم من بیخی ایران هستم.
خود چرا ایران هستی؟ او دخترت خوش داره که پلیس شوه یا سارانوال نظامی شوه یا در کدام بخش دیگه؟
قاضی صاحب، ما برش هنوز اجازه ندادیم که پلیس شوه یا در نظامی کار کنه.
چرا بیادر؟ بیبی خودت چه قلاقه مند بودی که قاضی شوی؟ مگم نشدی؟ تا حال افسوزیشه میخوری؟
مگم قاضی صاحب، هر دوی مایی جامعه را میشناسی، از رسم و رواجام که خوب خبر داری.
تو هنوزم از او گفاید لوالده رضا، از این خاطر باید پلیس شوه که به زنها خدمت کنه. دهی دگه چی های بز؟
ایره خو میفهمم خو قاضی صاحب.
بیبی رضا جان، در وقت ظهور اسلام زنهایی را داشتیم که در جنگ میجنگیدن، ایره خو قبول داری؟
ها قبول دارم، ما کجا و ما کجا.
بهدر اتو نگو که برابری کده نمیتانیم. همو را که پیغمبر ما انتخاب کده بود، همو را ما هم انتخاب کده میتانیم. کوشش کنیم که هر عملش رو گوی خود قرار بتیم.
قاضی صاحب، خیمه چی کنم؟ ما خو بیخی ایران هستم.
محمد رضا، ما یک مثال میتون بره. نصیبه یک زن مسلمان بود که در سنگر با دشمن جنگیده، او دمی جنگا پسرش هم شهید شده.
یارا قاضی صاحب، کتی ای رسم و رواجا کل چیز فراموش کردیم.
ایره خو میفهمی که نصیبه در چند غزوه جنگیده، حتی به خاطر تشویق برش تحفه داده. بسیار یک زن مبارز بود.
ما خو بیخی ترسیدم از دست ای رسم و رواجای بیجا، هم دین از دست مامان هم دنیا.
آه خوال تو برو به مردم بگو که دختر تو مثل نصیبه در میدان جنگ میره. نصیبه در میدان جنگ دفاع پیغمبر اسلام هم میکرد، هم مسئله تبلیغ و آبرسانی و تداوی مریضا را به دوش داشت.
خدا خیرت بده، کاش که همینجا یک چند نفر دیگه هم بود و گپای تو را میشنید.
این را میفهمی رضا بیادر که بعد از فهمیدن عمل کردن بیچه مهم است.
شکر خدایا آمدی دخترم، بیا که روی تماس کنم. چیکار پس مادر؟ چرا؟ دخترم شکر میکنم گل آقا بچه مامایم آمده بود. چی؟ دیگه تو خوش هستی؟ چی کردین؟ کلشان آمده بودن، گفتن که ما مادر گلاله... ما خو گفته بودم که کت قسیم مرسی نمیکنم. چرا پس گل آقایشان آمده بود؟ دیگه گیریان نکو، دم خلاص شد. چطور خلاص شد؟ پدرم کجاست؟ همینجاست، گل آقام راضی نیست که تو کد قصیم نکاح کنی. چی؟ گل آقا راضی نیست؟ چطور؟ آها، گفت خودخواهی یه تو چشمای ما پت کده بود که بیخی رای خدا و رسول از پیشم گم شده بود. خب حالا چطور عقلش به سرش اومد؟ دخترم خدا و عالمای دین خیر بته که مردم از تاریکی به روشنی میاره. کدام مولوی صاحب برش گفته بود که این کار ترام است. گل آقا خودشی گپاره زد؟ آها بچیم، گنی خو گل آقا هر دو پای درک موزه کده بود که گلاله به قسم نکام میکنم. اوف، وقتی که میگمم دلم میلرزه. دخترم خدا سر ما رحم کرد، تمام غمای ما یک طرف، یشکای تو دگه طرف. مادر میفهمی، یک بیخی دلم ترقانده بود که زندگی از مست و واکش کس دگه داره. ما میگفتم که ای خدا، ما بندی تو هستم یا بندی تو. آها دخترم شکر همه چیز تیر میشه. گل آقا از ما معذرت خواست، گفت ما به خاطر رسم و رواج شما را زیاد جگر خون ساختم. خیلی چرا قضوت رفتن؟ چرا نششتن؟ شاگل میخواست که باشه و تو را ببینه، مگم گل آقا گفت که ما در طرف گلاله دیده نمیتانم، باز یک وقت دیگه میبینمش. خب آلی گپاره میزنن؟ ما خو هیچ کدامشان را نمیبخشم، زیاد مرا جگر خون ساختن، خب از چشمایم پرانده بودن. اوف، روزا را سر ما شو تاریک ساخته بود، خو گل آقا سخت پشیمان است. مادر مرا خدا از این ظلم نجات داد، خداوند تمام دختره و زنه بیوره از این ظلم نجات بده که خوش نباشن و کده کسی بزور نکاش شود. آمین بچیم، خدا کنه که کلگی به قانون شریعت عمل کنن.
سلام به همه. خوب شد که آمدی، ما سخت منتظرت بودیم.
سر ما میشه و صبح نمیشد، میگفتم که زود صبح شد که برتان قصه کنم.
خو خیر ببینی که در وقت خوشیاتون ما بیادت بودیم.
آه چطور در یادم نمیباشین؟ شما چطور خبر شدین؟
با پدرت در مسجد به ملک صاحب گفته بود. بسیار خوش شدم. دختر خوب هستی، خدا کتیت خوبی کنه.
خیر ببینی خاله جان، هیچ باورم نمیشه که از اوغم خلاص شدم. آرستی میفهمین؟
نه چی بفهم.
اما مولوی صاحب که به پدر قسیم رای درست نشان داده بود، تمام شب برش دعا کردیم.
آه خدا خیرش بده. ما خوی چیزام نمیفهمیم، خو کسایی که از دین و قرآن خبر دارن باید مسجد مردم ها بفهمانه. اگه نی قسیم خون بد بچه نیست.
آها خاله جره، بدیشه کسی ندیده، خو مهمی است که گلاله خوش نبود که کتش نکا کنه.
آه از امی رسم و رواجا خو بیخی بعد میایه.
چرا مردم میره فکر نمی کنن که وقتی یک دختر و بچه یکی دیگه خود از اول خوش نداشته باشن، باز کل عمره چطور که یکی دیگهشان تیر کنن؟ اوف دیگه ای گپا را بانین، یاد نکنین که باز جگر خون میشم.
خو دیگه یاد نمی کنیم، تو یک دختر تکرستی که تسلیم نشدی و خدا به هر دختر مثل پدر و مادر تو پدر و مادر بده.
آمین. یک خبر خوش دیگه امروزی است که پیشنهاد ما قبول شد.
راست میگی؟
ها و همی کورس خورد ما به کورس رسمی تبدیل شد.
خو چقدر خوب.
ها سبا یا دیگه سبا دیگه نفر ها میاین و درباره معلم گپ میزنن که کی باید درس بده.
مام یک چیزی شنیدم، خود راست نفهمیدم. خسارت گفت که در قریه سیمینار گفت یا که سیمینار میایه؟
سیمینار به خاطر چی؟ در کجا خالم؟
بوده که چی است؟
خود صدایی که من زدن اسلم است. از این معلوم میشه که اسلم از مکه در پیشتر رسیده. خیر این ما هم رسیدم.
بایدت نبیه اسلم. او استاد عاشقا داره میگم
آمدی خدا داد. چیزی گفتی نشنیدم.
باید که نشنوی. بایدت نبیه دهی هوای برفی و یخ تو طوله میزنی کجا صدای کسی را میشنوی. بیا که طرف مسجد بریم.
خیلی چی میکدم؟ مثل تو خود تنبل نیستم. خوب فهمیدی که امروز نوبت پاکدن بام مسجد از ما و توست. تو را که سر بام ندیدم باز ما هم اینجا شیشتم. بیا که در بام بالا شویم. حال اردی ما بام پاک میکنیم.
بادت نبیا ما بالا میشم. خود زیر زینه سنگ بان که شور نخوره، بخاطر که در یک دست ما راش بیل است.
خوش ایس برا.
وی بادت نبیا اصلا دینه را شور نده.
رسیدی؟
آه
اینا مام آمدم.
بایدت نبیا اصلا یک سوال، امی تو خو هیچ وقت بدون علت طوله نمیزنی؟ با چی گفت سرت آمده؟ مرا دستت
ایت گپ هم نیست. تو خو میفهمی که من از تو ایت گپ هم نمی کنم.
اصلا براستی خبر نداری یا خدا بی خبر منتازی؟
نه والا کدام گپ خواست نیست.
بایدت نبیه دیروز موضوع دختر کاکا صابر خلاص شد.
چی؟ یعنی بابا چی دگیش؟
نه نه امو ماماش تو خسر شام می شد. حالا بدت نبیه او نمیخوای که گلالای بابا چی دگی خود نکاه کنه.
آه راست میگی خدا داد.
ها
او خسرگه با خود خوب محکم استاد بود.
آه استاد خوب بود، مگم کدام آدم هوشیار خوب گوشایش خلاص کده.
خوب
اصلا چی میکنی؟ اما استاد کل کاغل که درش بینک برداشتی.
وی
شنونده محترم رادیو آزادی سلام و صبح بخیر. در برنامه بسته زنده در مورد موضوع درامه با ما آرزا قیاسی عصر خوش آمدین. امید که همیتان جور و صحتمند باشین. در درامه شنیدین که محمد رضا به قاضی گفت که دخترش دوست داره در بخشای نظامی درس بخونه، اما اوی برش اجازه نمیده و دلیل مخالفتش هم رسم و رواجهای موجود در جامعهشان میخونه. این که نظر شریعت در این زمینه چی است؟ آیا برای آموزش و کار کردن زنان در بخشای نظامی ممانعت وجود داره یا خیر موضوع امروز ما است که با حضور محترم دکتر فضل هادی وزین که در بخش علوم دینی دکترا دارد و بس میگیریم. شنوندای محترم شما هم میتونین در رابطه نظر، سوال یا پیشنهاد داشته باشین. به شماره تماس 0799-203-540 و 0800-822-755. اگر به دلایل ضیق وقت یا هم مصروف بودن لین ها نتونستیم تماسایتون را جواب بدیم، میتونین به شماره تماس 0796-061-061 پیام بگذارین. همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک ما را میکنه. دکتر صاحب خوش اومدین به برنامه ما، خوشحالیم که دعوت ما را پذیرفتین. میشه آغاز بکنیم از این که به نظر شما نیاز به حضور زنان در بخش های نظامی به خصوص پلیس در جامعه ما محسوس است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما در هر جای که هستید، می خواهم عرض بکنم که دو قضیه باید تحقیق شود. وقتی قضیه را می خواهم در شریعت بحث بکنیم و طبعا آموزه های احکام اسلام به حیث یک نظام و قانون مکمل زندگی، آموزه های احکامش به هم پیوسته است، مرتبط است، هماهنگ است که باید هماهنگ عمل بکنم. و طبعا احکام اسلام و آموزه های اسلام در هم در قسمت مرد هم در قسمت زن بر اساس ساختار و فیزیولوژی و سایکولوژی زن و مرد که الله متعال خالق است او در نظر گرفته شده. برای مرد بساطه ساختار طبیعیش، طبیعی فیزیکیش و فیزیولوژیش و همینطوری سایکولوژی میتونه بیشتر آماده از نظر فیزیکی و طبیعی که به کارهای سخت بپردازه، کارهای شاقه در کارهای بیرون باید باشه، بیرون منزل کارهای شاقه انجام بده. و بالعکس زن به صورت طبیعی و فطری باید کارهای انجام بده که مطابق فطرت و مطابق ساختار طبیعیش هست، بیشتر کارهایی که سخت نباشه، شاقه نباشه، مشکل نباشه، او را باید انجام بده. فقط البته در این دو حالت استثناءات موجود است، یعنی حالت استثنایی در این قاعده عام بود لیکن استثناءات موجود است. از در شریعت اسلامی کار کردن زن در بخش نظامی که زن صاحب منصب باشه، جنگ کنه، بجنگه، سنگر پوره در جنگ، این از نظر شریعت اسلامی کار مطلوب نیست، زیاد کار محبس و مطلوب نیست، کار زیاد نیست، بخاطر اینکه اصلا زن برای جنگ ساخته نشده که بعد سنگر به جنگ بره. لیکن زن میتونن در سایه کار نظامی که نصب باشه، مثلا تداوی بکنه، مثلا خدمات پشت جبهه انجام بده، یک قضیه است. لیکن جنگ زن عسکر باشه، زن پلیس باشه که بجنگه در جنگ بکنه، مثلا زن در میدان جنگ عملا سبت باشه، ای به حالت عادی ای کار از نظر شریعت اسلامی مطلوب نیست و نه تا نظر شریعت بلکه از نظر طبیعت زندگی بشر هم داشتیم. در اردوهای کشورهای بسیار پیشرفته که اردوهای بسیار قوی جنگی دارن، اونا زنها استثنایی در کارهای خدماتی و کارهای ثانوی و سالیسی حضور دارن، نه در بخشهای اساسی که خود می جنگن، به خاطر که زنها بردی ساخته نشدن.
بله،
ای در بخش نظامی، به خاطر حضور زن در کار نظامی در جنگ از نظر شریعت اسلامی مطلوب نیست و این کار درست نیست و غیر مخالف فطرت و طبیعت زن است. البته و باید نیاز ضرورت هم نیست، بخاطر اینکه در جنگ مردان زیاد حضور دارن، حالی نیست که مثلا شما به قدر مرد موجود است شما زنها را از خانه بکشین ببرین بخاطر اینکه بجنگن در صف نظامی. یک لیکن در قسمت پلیس باید عرض بکنم به صورت مشخص غیر از قضیه جنگ و کارهای نظامی، در پلیس باید در نظر داشته هم در گذشته و هم در حال، باید در نظر داشته طبیعت زندگی، شرایط زندگی، پیشرفت و پیچیده شدن زندگی در مجموع و پیشتگی دولت و و و و و و به اصطلاح انکشاف زندگی خیلی ضرور است، به خاطر که پلیس تعامل میکنه با زن و مرد. به خاطر وجود پلیس، عنصر زنانه، عنصر زن در پلیس، به خاطر از این ضرور است که در همه پلیس نه، در بعضی بخش های پلیس ضرور است که در جاهایی که با زن تعامل صورت میگیره، مثلا در قسمت تلاشی است، تفتیش است، تحقیق است، مثلا زندان های زنانه است، در هر جایی که زن دخیل است، یا در جرم و جنایت است، یا در حادثه است، هر چی که هست پای زن دخیل است، به این خاطر بهتر است که به عوض مرد که مستنطق باشه، مفتش باشه، تفتیش بکنه، تحقیق بکنه، تلاشی بکنه، بازرسی بکنه، در اونجا بهتر است که عنصر زنانه وجود داشته باشه، پلیس زن موجود باشه که براحتی با آسانی بدون اینکه حدود شرعی زیر پای شوه پلیس زن حضور داشته باشه، یک کار آسان میشه. مثلا جای تلاشی در خانه یک حادثه واقع حادثه جنایی پیش میشه در یک منطقه، یه واسه که در اونجا پلیس مرد بره وارد خانه شوه و زن را بازرسی بکنه، داخل خانه بره، بهتر است که زن وارد شوه، اما آسان‌تر است، هم ممکن است. به این خاطر در میدان هوایی مثلا یه واسه که زن ها را مردا تلاشی بکنن، خیلی بهتر است که پلیس زن وجود داشته باشه بازرسی بکنه. لیکن وجود ایده ای از سایه پلیس
تحقیق استنتاق جایی که تحقیق ضرورت میشه، مثلا در سارنوالی یک بخش اونجا زن ضرورت، لیکن پلیس وجود و هم باشه وجودشان ضرور هست، یک نیاز است، یک ضرورت است. و لیکن یک نقطه بسیار مهم میخوام عرض کنم آرزو جان، که در اونجا باید زمینه‌های شروط و زمینه‌ها بسترهای مناسبی دینی و فرهنگی قسم مساعد باشه که اونجا حدود شریعت، حدود دین زیر پای نشوه. و نقطه بسیار مهم دیگه که در ارتباط هست این که باید دولت مسئولیت داره، جامعه مسئولیت داره که این زمینه سازی رو بکنه. و البته وجود پلیس زن در جنگ بس. مثلا مثل که ما در پیشتر گزارش شما میشنیدیم که پلیس منتظر غلط نفهمیده باشم که زن بره مثلا بجنگه، پلیس شما رو زنای افغانی رو برند، پلیس داخل سنگر برند، پلیس بجنگه، این کار درست نیست، در سنگر جنگ. لیکن در پوشای مساند اشکال نداره.
سلامت باشین. قاضی صاحب عبدالحد روی خط تماس هستن، ببخشین که زیاد منتظر ماندید. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. آرزو جان خواهر تماشات شما تقدیم مهمان عزیزتان. ما یک سوال داشتم از البته از مهمان عزیزتان.
بفرمایید.
دارتون دور تقدم. سوال ما کسی است که مهمان خو درست است، ما شما اگر مشکلات را اگر ضروریات را ما شما در قریه در افغانستان قراری که جلال دفتر سب گفتن یعنی مثلا در میدان نبرد، در میدانی که مثلا در شرایط فعلی افغانستان در حالت جنگ قرار داره، شما همی اشتراک زنها را مثلا در میدان البته دخط اول نبرد از نظر شخصی ما خوب مناسب نمی باشن. و با شما این رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ ما با روی این دلیل ما به یک خیلی هستیم میگم بخاطر از این ما طرفدار جنگ کردن زن در مقام نظر میتونیم میگم که نشبه که خدای نخواسته اگر مثلا یا
قریصه با مذرت
ما به خطری سنم از نظر میگیریم میگم خدای نخواسته برشان مشکل ایجاد نشد میگم در اونجا در حیثت چند در
فکر کنم که دکتر صاحب در آغاز گفتن که در اسلام در خط اول در جنگ مناسب نمی بینه حضور زنها را. منظور ما در صفوف پلیس است و در بخشای دیگه هستند که در جامعه به زنها نیاز است، مثلا در اگر نرس باشن، اگر سارنوال باشن، اگر در بخشای تلاشی به عیس پلیس زن حضور داشته باشن.
ولی خو از یک طرف ما به واقع ده بودیم، از طرف دیگه مثلا ما شما روزمای را میتونیم در چوکات پلیس مثلا به جای ما شما برای تلاشی میریم که دوز اجازه سنت های قدیمی حاکیم هستن، متاسفانه جزه مردا را برزی نمیده که یا بروان دانگه در تلاشی ها و زنها یک جهر تلاشی کنم پیر یک در طورت که مثلا این شخصی که ما میخوایم تلاشی کنیم یک قاتل هست از موجودی بسیار کلان هست چون دبای زنها پینام شده یعنی در این باز اگر خدای نخواسته ما پلیس زن نداشته باشیم با مشکلات خیلی کلان مواجه میشیم. اگر مثلا ما پلیس زن ما در اینجا داشته باشیم خو از کلان مشکلات ما میتونیم جلوگیری کنیم. دکتر تبیر چی هست؟ چگونه از جایی نگاه؟ بنادر و خو در چوکات پلیس بودن زن لازم و ملزوم و چرا که بسیار زیاد خوب است. ما خودمی که ما به یک از دکترهای مردانه زنانه نیاز داریم، حالا ما خودم به یک پلیس زنانه هم نیاز داریم که باز
سلامت باشید. تشکر زیاد قاری صاحب، زنده باشین. تشکر از تماستون. مهربانید.
ببینید ما قبلا ما اصلا نمیخوایم امیدوار هستیم که کشور جنگ خاتمه پیدا کنه، در افغانستان صلح باشه، نه مرد جنگ کنه، نه زن جنگ کنه، نه جوان ما کشته شوه، نه ضرورت به جنگ باشه. امیدوار هستیم که در کشور صلح بیا، استقرار بیا. این جنگ خانمانسوزی که هست بود کشور ما رو تباه کرد و جوانای ما کشته میشه، افغانستان 14 به طرف در افغانستان داتش جنگ میسوزه. این جنگ افغانان، جنگ نیابتی، جنگ خارجی هاست به خاطر تباهی افغانستان، جنگ مردم. امیدوار هستیم که جنگ که پیچش هم خارجی است، تمویلش هم خارجی، تسلیحش هم خارجی است و صرف افغان ها هزوم جنگ هستند. امیدوار هستیم که جنگ خاتمه پیدا بکنه، که ما نه شاهد شرکت مرد در جنگ افغانستان باشیم، نه شاهد شرکت زن در جنگ افغانستان باشیم. یک نقطه اول در قسمت زن پیشتر هم عرض کردم که حضور زن ها از نظر شریعت و از نظر فطرت در سنگر جنگ پیشتر روز جان هم گفت این کار درست نیست، لیکن وجود زن در پلیس به صورت مشخص در جاهای در جاهای جاهای مشخصی که نیاز به عنصر زن هست او یک نیاز از ضرورت است، حتی ضرورت شرعی است. مثلا به ما یاد کردیم، اما حالت استثنایی که شما قاری صاحب گفت که اگر یک مجرم یاشته باشه، این حالت ما وقتی که از قانون صحبت میکنیم، از رول، از قواعد ضوابط صحبت میکنیم، ما اصل در نظر میگیریم. حالت استثنایی که یک حالت باشه، او حالت مثلا میشه در یک به خاطر این زیاد گپ حالت استثنایی احکام خاص خود داره، لیکن به صورت عام وجود مثل که دکتر زن ضرور است، مثل که معلم زن ضرور است، مثل که به این خاطر در پلیس هم ضرور است، لیکن با در نظر داشت شرایط و زمینه ها و بستر های مناسبی که در تطابق با دین و فرهنگ جامعه افغانستان قرار داره، ما باید زن در پلیس حضور داشته باشه. لیکن در قضیه جنگ به صورت مطلق نه که زن تفنگ بگیره بره بجنگه، ایره نه اسلام قبول میگه و نه شریعتی را میگه و نه عرف و فرهنگ مثبت جامعه افغانی را قبول میکنه.
تشکر زیاد. عبدالستار خانزاده روی خط تماس هستن. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم. همچنین محترم سلام های خدا به شما و به مهمان محترم که متقدم میدارم. عبدالستار خانزاده هستم از مثالی بالا مرغاب به تماس هستم.
میربونی خانزاده صاحب، میشه کوتاه‌تر صحبت کنین؟ وقت برنامه بسیار کم است.
ما یک نظر کوتاهی داشتم راجع به موضوع شما. نظر کوتاه می بود که به تاریخ اسلام اجازه داده یک وقت زنا به تاریخ اسلام همراه به لشکر اسلام به جهاد همراه مسلمان ها اشتراک میکرده، یا به سطح نظام مثلا کمک به یک زخمی یا کمک به مجاهد که یک آو به تا نان به تا او را اسلام اجازه داده همیشه. اعمال فیران هم اگر زنا به تاریخ به جهات اشتراک کنه همراه برادره مسلمان خود کدام اشکال نداره. ولی فعلا همی پولیس که شما میگن، این پولیس که هستی دولت مشروع نیست، یک دولت دستنشانده است، اطراف کفر مایه میشه، تمام اکمالات چیزی رو کفر میده، اونا اینجا همراه مسلمان ها به جنگ است، به روز صدها نفر هم وطن ما رو به شهادت میرسانه. هر زن به نظر ما، هر زن ما که به می پولیس اشتراک به سخت و دردناک خداوند گرفتار میشه به نظر ما.
خب این نظر آخوندزاده صاحب بود، میشه شما طرفه بگوین که آیا واقعا چنین است؟
ما ایره میخوایم بگویم که امیدوار هستیم در سرزمین جنگ پایان پیدا بکنه، امیدوار هستیم که صلح بیه و ملت افغانستان از جنگ خسته است، ملت افغانستان از اینکه خون افغان به دست افغان ریختانده میشه خسته است ملت. ما بریم به طرف صلح ان شاء الله تعالی، و اصلا باز او سوال هیچ پیش نمیاد که زن جنگ کنه یا مرد جنگ کنه. مهم است که ما کشور در کشور ما امنیت باشه، استقرار باشه، ثبات باشه، همدلی باشه، همدرک پذیری باشه.
من فکر کنم که شنوندای ما هم از موضوع دور رفتن. ما نیاز و اهمیت حضور زنان در صفوف پلیس است، نه در سطح جنگ و جنگیدن. میشه که فوکس به می بکنن و توجه به ای بکنن که یعنی به گفته شما یعنی هیچ ممانعت وجود نداره از نگاه اسلام که اگر شرایط مساعد باشه و زنان در صفوف پلیس کار بکنن، چون گفته شما همونطور که به یک دکتر زن نیاز است، به پلیس زن هم نیاز است. و این قسمه که خودتان گفتین هیچ زن مسلمان اجازه نمیده که یک مرد پلیس رو تلاشی بکنه زمانی که یک قضیه رخ میده، یا در میدان هوایی، یا در خانه ها، یا در دیگه جاها که نیاز است، یا مثلا یک قضیه رخ میده که باید یک سرانوال زن تحقیق بکنه که مرد نمیتونه به سادگی.
ببینین مطلب نیست که ما از این مراحل، ما در عصر زندگی میکنیم که عصر بسیار پیشیده، دولت و حکومت نیاز داره. مثلا قضیه جرایم هست، در روزن هم دخیل است، مرد هم دخیل است، قضیه مسائل امنیتی است، وجود زن در پلیس ضرور است. البته در کجای پلیس؟ این خیلی سوال مهم است. شاید دوستای ما تشویش دارن در این نهایت در جاهایی که قضیه جنگ نیست و در او مسئله بستر زمینه های مناسبی و شرایط برشان مساعد است که زن با زن، پولیس زن با زن تعامل بکنه، برخورد بکنه در جایی که نیاز ضرورت است در این حد. دیگه به خاطر ما گمان میکنیم که نه شریعت از بگه پمانیت میکنه. حتی ما در تاریخ اسلامی رو داشتیم، مثلا تاریخ در دوته گذشته داشتیم که میشه یک زن در جایی که مربوط به زن میشد پرسان میشد، در جایی که قضیه اسرار می مسئله که خوب نیست که مرد از اون مطلع شه، یا اصلا زن احساسی راحت نمیکنه گپ خود بگه، مثلا در اون صورت نیاز است که باید مایل زن داشته باشه. ما گمان میکنیم که از این مدعی اصل زمان و بعد در داشت ضرورت ها و شرایط مسئولیت جامعه در کشور ما از این مرحله گذشتیم. به این خاطر ای که زن مطلق در پلیس نباشه، این گپ هیچ معقول نیست، نه شریعت نمیگه نه دین میگه. یه مطلق پول در جای پلیس باشه، این هم شریعت نمیگه. به این خاطر ما دچار متاسفانه آرزو جان در بسیار ما دچار افراط و تفرید هستیم. اگر ما یک دیدگاه معتدل واقعی مبنی بر متطابق با دین خود داشته باشیم، با فرهنگ مثبت جامعه خود داشته باشیم، ما گمان میکنیم سوال پیش نمیاد. حالا قضیه تعلیم است مثلا، یک گپی که تعلیم زن در جای تعلیم میکنه، چه قسمی تعلیم میکنه، بدون ضوابط و قواعد و بدون دردنتات بسترها، تمام شریعت قبول نمیکنه. لیکن اگر در جای مناسب باشه و بسترای مناسب باشه، مشکل نداره. عین قضیه در باره پلیس هم انتباق میکنه.
تشکر زیاد دکتر فضل هادی وزین از حضورتان به برنامه. تشکر از شنوندای عزیز که تماس گرفتن. شنونده عزیز، شماره 0796-061-061 فعال می باشه. شما می توانید در این زمینه نظریاتتان از طریق شماره پیامگیر ما، البته وقت شما زنگ می زنین کسی برتان